خب مجددا سلام عرض میکنم خدمتون، امیدوارم که همگی خوب و سلامت باشید. بریم سراغ بحثمون و وقت رو از دست ندیم. ما در بحث عرض شود که آگوستینوس بودیم و مطالبی که درباره امر الوهی و در مورد خداوند آگوستینوس بیان میکرد و اینکه نوشتن تصویر هست یا ایشون نداره. نه، من تصویر نزدم. حالا میتونیم امتحان بکنیم، اگر که دیدیم کیفیت بهتره تصویر رو هم میتونم بزنم. من منزل یکی از اقوام هستم و تهران نیستم، شهرستان. فکر کنم جای خوبی مستقر شدم که آنتندهی خوبه، ولی اگر دیدیم خوبه و قطعی نداره میتونیم تصویر هم بزنیم، مشکلی نداره. الان هنوز متصل نشید. خب عرض کنم خدمتون که ممنونم. عرض کنم که بحثمون در ادامه این بود که ما چطور با اندیشه آگوستینوس متوجه شدیم که راهیابی او به امر الوهی و خداوند و وجود مطلق الهی از طریق تأمل در عرض شود که فعالیت عقل و فعالیت آگاهی به منزله نفس و نفس ناطقه داره شکل میگیره. منم سلام عرض میکنم خدمتتون. خب این بحث رو حالا دوباره تکرار نمی‌کنیم و خلاصه نمی‌کنیم. من فقط یک اشاره می‌کنم که یک ایرادی رو میشه اینجا مطرح کرد. یعنی یه ایرادی به عنوان یک ایراد همیشگی به کل این مسیر فکری، یعنی این مسیر فکری نئولوژیک به اصطلاح که عرض کردیم جلسه گذشته در اندیشه آگوستینوس باش مواجه میشیم، میشه به این مسیر نئولوژیک یک ایراد مقدر همیشگی رو وارد کرد و ما از باب در واقع به اصطلاح دفع دخل مقدر خلاصه این ایراد رو پیشا پیش طرح میکنیم و پاسخ بهش میدیم از نگاه آگوستینوس و این دوره از فلسفه که ما درش به سر میبریم که چارچوب کلی فلسفه افلاطونی هست. ببینید ایراد چیه؟ و نقد اصلی این رو ما دوباره به شکل دیگری در برهان وجود خدای آنسلم هم به تفصیل تر خواهیم کرد و همینطور به شکل دیگری در بحث درباره تمایز وجود و ماهیت در اندیشه توماس آکوینی. ایراد اینه که ما در این مسیر فکری نئولوژیک آگوستینوس گویا بی واسطه از یک امر ذهنی و فکری که فعالیت خود عقل باشه و فعالیت آگاهی باشه، از این جهت که خودش فعل خودش رو به یقین و به ضرورت تام و بیواسطه و با بداهت داره نزد خودش میابه، از محتوای این ضرورت عقلی که حاصل فعالیت به اصطلاح خودآگاهانه و یقین خودآگاهی عقل و فهم انسان از خودش هست، از دل این ضرورت عقلی ما به این عنوان که این ضرورت چنان یقینیه که اعتبارش یک اعتبار ثابت و سرمدی و جاودان هست، از این ضرورت یقینی و جاودانه عقلی ما خودمون رو گویی داریم منتقل میکنیم ناگهان در یک پرشی و جهشی بدون تبیین به یک امر وجودی و یک امر هستی شناختی به عنوان یک واقعیت و به عنوان یک واقعیت برتر و یک موجودیت برتر که وجود مطلق امر الهی باشه. دقت بکنید چجوری ایراد و از جهتی وارد هست، یعنی باید حتما بهش فکر بکنیم و روش بحث بکنیم. ما میگیم که ما به رئالیته یعنی واقعیت بیرونی برای کشف ضرورت عقلانی کاری نداریم و از این جهت میخوایم بر شکاکیت غلبه بکنیم. شکاکیت چی بود؟ شکاف مطلق بین وجود و عقل، واقعیت و عقل. برای اینکه بخوایم به این غلبه بکنیم چیکار میکنیم؟ از واقعیت و از رئالیته جهان بیرون چشم بر میداریم و چشم میپوشیم، صرف نظر میکنیم و بر میگردیم به خود عقل و نزد عقل در این فعالیت درونی خودآگاهانه خودش که خودش روی خودش باز میتابه، از این جهت داریم یقین عقل به فعل خودش رو احراز میکنیم و بعد در این احراز میگیم این یقین یک یقین ضروری هست که در ضرورت خودش چنان عقلانیت و ضرورت و ثبات و جاودانگی داره که این جاودانگی یک بستر و بنیاد عقلانی فراتر از نفس ناطقه متغیر من میخواد و از اینجا به امر الوهی به عنوان بنیاد جاودانگی عقلانی به عنوان یک عقل برتر و عقل مطلق به منزله وجود مطلق داریم میاندیشیم. خب این مسیر میتونه مورد نقد قرار بگیره به این ترتیب که ما از رئالیته، از واقعیت اومدیم به سمت امر ایدئال عقلی و بحث در این بود که ما چگونه میخوایم رابطه وجود و عقل رو با هم بسنجیم. ما از وجود چشم پوشیدیم اومدیم در درون عقل و در درون عقل از ضرورت ایدئال عقلی و از ایده های عقلی ما ناگهان خودمون رو رسوندیم دوباره به یک امر وجودی به عنوان یک وجود برتر، گفتیم یک عقل مطلقی در کاره. این مسیر در واقع نئولوژیک شناخت خداوند که در اندیشه اوگوستینوس است. این ایرادیه که بعدها باز به تفصیل خواهیم دید که به برهان آنسلم هم برای اثبات وجود خدا عرض شود که وارد شده و به یک تعبیری میتونیم، اگر تعبیر نو افلاطونی رو بخوایم به کار ببریم که در ادبیات فلسفه مدرن غرب هم به کار میره، ما در واقع داریم یک اغنومسازی داریم میکنیم، یک اغنومسازی وجودی و واقعی میکنیم برای یک امر معرفتی، یعنی داریم رئال می انگاریم یک امر ایدئال رو، یک امر عقلانی رو و یک امر معرفتی رو ما داریم به تعبیر آلمانی ها داریم هیپوستازیگونگ در موردش انجام میدیم، داریم هیپوستازه یعنی یک اغنوم براش ایجاد میکنیم. خب این رو دست ایراد تا اینجا تر شد و تغییر شد، این رو چجوری باید باش مواجه بشیم و چطور میشه در آگوستینوس این رو فهمید و بهش یک پاسخ در واقع مقدری داد؟ مستقیما آگوستینوس با این ایراد به این شکل مواجه نشده و یک پاسخ مستقیم و سرراست هم براش نداره. ما بعد از مبانی فلسفیش این رو بیرون بکشیم، ولی مهم هست برای ما. ببینید پاسخ رو اینطور میشه طرح کرد و این فوق‌العاده مهمه به لحاظ فلسفی درش دقت بکنید. پاسخ اینه که ما وقتی که داریم بر شکاکیت مطلق غلبه میکنیم و شکاکیت از نوع شکاکیت پورون و برای این کار آگوستینوس داره به درون خود نفس میره، در واقع در این روند درونی و در این روند رفلکسیو درونی آگوستینوس کاری که داره میکنه اینه که عرض کردیم جلسات گذشته داره این همانی فکر و وجود رو در درون خود نفس میابه، یعنی در اینجا داره این همانی بین فکر و وجود رخ میده، یعنی اون چیزی که آگوستینوس میابه به عنوان یقین مطلق عقلانی این یک این همانی بین وجود و فکر هست، نه صرفا بین خود فکر و فکر. از چه جهت؟ از این جهت که وقتی آگوستینوس داره رفلکسیون رو انجام میده، در این رفلکسیون چه چیزی رو برای خودش احراز میکنه؟ از دل این فعالیت عقلانی یا این فعالیت عقلانی رو این همانه با چه چیز میدونه احراز میکنه، یعنی این همانی رو احراز میکنه، نه اصلا نه اینکه استنتاج میکنه این رو در یک کام بعدی. چیزی رو که آگوستینوس داره از این فعالیت عقلانی احراز میکنه وجود خود نفسه و وجود این فعالیت عقلانیه، این استنتاج نیست. عقل و نفس و نفس ناطقه وجودش این همین فعلیتش و فعلش است و در واقع کاری که در اندیشه آگوستینوس داره انجام میشه احراز این همانیه این فعالیت آگاهی با وجودش است، یعنی وجود نفس داره برای ما به لحاظ یقینی احراز میشه. پس کاری که آگوستینوس داره میکنه یک روند صرفا منطقی و معرفتی و یک امر ایدئال به معنی بالکل منفک از امر رئال و رئالیته از واقعیت نیست، بلکه آگوستینوس داره نفس رو به منزله به اصطلاح ارسطویی اندیشه خوداندیش، نوئسیس نوئسئوس ارسطویی، این رو به منزله چی داره احراز میکنه؟ باز به تعبیر ارسطویی به منزله فعلیت محض، یعنی به منزله وجود. و وجوده که در این رفلکسیون به عنوان وجود نفسه که داره احراز میشه، و این وجود نفس که این فعالیت آگاهیه، این داره به منزله یک رتبه برتر وجودی نسبت به وجود محسوس رئال جهان خارج احراز میشه. این نکته فوق‌العاده مهمی است. یعنی پاسخ به این ایراد در واقع اینه که نگاه و روی کرده آگوستینوس از همون آغاز کاملا وجودیه و نه یک نگاه معرفتی صرف که خودش رو از عرصه هستی شناختی منفک کرده باشه. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که حقیقیه و یقینیه و عقلانیه از نظر آگوستینوس، که در وهله اول خود فعالیت نفسه به منزله خود وجود نفس، این از آغاز موجود حقیقی داره لحاظ میشه، یا به تعبیر افلاطونی این عقل و عقلانی بودن، یعنی وجود عقل و وجود نفس، این همون انتوس اونه، این موجود حقیقتا موجوده. چرا؟ چون بودنش و موجودیتش لایتغیره، تغییر ناپذیره و فنا ناپذیره، و به معنای دقیق کلمه این هست وجود داره. معنای دقیق کلمه یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که پارمنیدس به ما تعلیم داده که هست و وجود اون امریه که درش تغییر و کسرت و امکان راه نداره، بلکه یک سره وحدت و ثبات و ضرورت. و هست در واقع و هستی در دل خودش این اوصاف ضروری رو در بر میگیره، و هر چیزی که به این معنا هست، این هستی حقیقیه به تعبیر افلاطونی، که از این جهت هستی حقیقی و انتوس اون موجود حقیقتا موجود، یا به تعبیری موجودترین موجود، خود ایده است. و ایده و امر ایدئال، عقلانی بودن، این یک رتبه وجودی و بلکه خود وجود و وجود حقیقی داره لحاظ میشه. و هر چیزی که به غیر از این ما داریم هستی رو بهش اطلاق میکنیم که میشه جهان محسوس و موجودات کثیر این جهان که متعلق تجربه حسی ما هستن، اینها صرفا از این جهت وجود دارند که باز به تعبیر افلاطونی بهرمند از این وجود جاودانند، تعبیر متکسیس. پس ببینید در نظام فکری آگوستینی و افلاطونی این نگاه اساساً نگاه به تعبیر هگل واژگونه، جهان فلسفه جهان واژگونه است، جهانیه که ما وجود رو اساساً داریم از عقلانی بودن و از ایدئالیته به دست میاریم، و بعد تازه رئالیته و وجود واقعی رو ما از روی بهره‌مندی از اون الگو، یعنی هستی رو از این جهت که هستی ثابت و واحد و جاودان و نامتغیر داریم لحاظ میکنیم، و به تعبیری هستی رو داریم این پریزنس، این حضور، این همواره بودن و همیشه بودن و در حال حضور بودن داریم لحاظ میکنیم، تازه از روی این الگو میگیم این چیزی که حالا همیشه حاضر نیست بلکه میشود، شونده است و در سیرورته و تغییر پذیره، این از این جهت بهره ای از هستی داره که بهرمند از اون ایده است. و در واقع نوع تلقی از وجود و واقعیت اساسا معکوس میشه در اینجا، یعنی صرفا با بهرمندی از امر جاودانه که موجودات محسوس اساسا هستند. و امر معقول در واقع پیشاپیش به منزله وجود حقیقی لحاظ شده. وقتی میگی پیشاپیش به منزله وجود حقیقی لحاظ شده، نه به این معنی که فرض شده و ما این رو یه فرضی گرفتیم مثل در واقع اصل موضوع، بلکه این رو داریم احرازش میکنیم، داریم احراز میکنیم که وجود حقیقی و برتر طبق تعریفی که معنای وجود ذیل تعلیم پارمنیدسی برای ما داره که وجود این ثبات و ضرورت و وحدته، این رو ما داریم احراز میکنیم در خصوص امر معقول، چون وجود بر حسب تعریفش امر ثابت و واحد و ضروریه، و این تعلیم پارمنیدس بزرگ خلاصه برای کل فلسفه این تعیین کننده است، و به تعبیری همه فیلسوفان پارمنیدس رو همیشه پیش چشم دارن در طرح مسئله وجود. یه بار یادم از کلاس فلسفه یونان با آقای دکتر قوام بودیم که شما همین یک ترم پیش و دو ترم پیش یونان یک پاس کردید، ایشون میگفتن، من صداشونم قشنگ تو ذهنم هست، میگفتن که افلاطون هر جا هر بحثی داره میکنه پارمنیدس رو پیش چشم داره. کاملا درسته. من میخوام بیشتر عرض بکنم که همه فیلسوفان در بحث از وجود، خواه مصرح یا نامصرح، دانسته یا نادانسته حتی، دارن ذیل تعلیم پارمنیدس میاندیشن. و اینجا هم باز ما یه وجه شاید صریح‌تری رو ازش داریم میبینیم. پس در واقع عقل و حقایق معقول برای این فیلسوفان و برای آگوستینوس و فیلسوفان افلاطونی اثبات و احراز شده که اینها همون هستی ضروری و جاودان هستند. وقتی ما اینطور ببینیم، در واقع اون ایرادی که یک ایراد مقدر بود پیشاپیش دفع میشه، از این جهت که هنوز در این چارچوب و سنت اندیشه افلاطونی، اینم باید درش دقت بکنید، خود قلمرو فکر و خود قلمرو آگاهی و فعالیت آگاهی، این به عنوان یک قلمرو مطلقاً جدا شده و منفک شده از وجود هنوز لحاظ نشده که ما بتونیم بگیم که فکر و عرصه آگاهی و محتوای فکر جدا از وجود بتونه لحاظ بشه. و جدا از وجود یعنی این که ما وجود رو در رئالیته و در امر تجربی و محسوس محصور بکنیم و بعد بگیم ایدئالیته این وجود نداره، صرفا اعتبار داره، اعتبار معنایی داره. این اتفاقی که در فلسفه مدرن تازه برای ما میفته و در نظام‌های منطق جدیدی که در قرن 19 باش مواجه میشیم، این دو نحوه اعتبار به آلمانی گلتونگ از رئالیته و واقعیت به عنوان وجود کامل از هم جدا میشن و عرصه‌ای به نام عرصه اعتبارهای منطقی کاملا از عرصه وجود جدا میشه. ما چنین جدایی رو در متن فلسفه کلاسیک به این شکل نداریم، بلکه این یک زمینه سازی میخواد، یک زمینه سازی مهمی میخواد که عرصه فکر رو و محتوای فکری و عقلانی رو بالکل از عرصه وجود بخواد جدا بکنه. و این یک رخداد متأخرتری در تاریخ فلسفه هست که در اینجا و حتی در شکوکیت مطلق هنوز به این شکل رخ نداده، به این معنی که عقل و نفس انسان و محتوای عقلانی که انسان داره اون رو در ضرورتش احراز میکنه، این بخشی از هستی لحاظ میشه و بلکه اساساً هستی اصلی به منزله ایده، به منزله فعلیت محض، به منزله صورتی که مفارق از ماده است به تعبیر ارسطویی، این اصلاً خود هستی واقعی داره لحاظ میشه. ذیل تعلیم پارمنیدس که عقل که به هستی و وجود میاندیشه، حس که با اوهام و کسرات سر و کار داره. و این جدایی ذهن و عقل و فعالیت نفس و عقل از هستی به طور مطلق که در فلسفه مدرن این ملاک قرار میگیره، این یک رخداد عجیب و عظیم فلسفیه که زمین سازی فلسفی و مفهومی و هستی شناختیش در خود قرون وسطا رخ میده با ابن سینا. و این عجوبه در تاریخ فلسفه که ابن سینا باشه چنین کاری رو رقم زده که از زمان توماس آکوینی به بعد در فلسفه و در تاریخ فلسفه ما باش مواجه میشیم، که در ذیل سرفصل توماس آکوینی مفصل سراغ این میریم و میبینیم چطور یک فیلسوف یونانی و ارسطویی مثل ابن رشد این اتفاق رو برنمیتابه و نقد میکنه و اصلا تمسخر میکنه ابن سینا رو، میگه که اصلا فیلسوف نیست، این عوامه. حالا اونا رو سراغش خواهیم رفت، ولی فعلا در پرانتز عرض بکنم که جدایی که ابن سینا بین ماهیت از اون حیث که ماهیته، الماهیت و من حیث و هیه لیست الاهیه، این تعبیری که ماهیت از اون جهت که ماهیت هیچ چیزی جز خود ماهیت نیست، یعنی وجود نیست و وجود بهش عارض میشه، این یک اتفاق و یک بحث کاملا جدید و یک رخداد هستی شناختیه که به یک تعبیری فلسفه سوبژکتیویته مدرن رو زمینه سازی هستی شناختی داره براش میکنه. اینو در پرانتز فعلا داشته باشید تا انشالله وارد فصل سرفصل توماس آکوینی بشیم و اونجا مطلب رو باز بکنیم. خب پس حالا برگردیم به آگوستینوس. در آگوستینوس اون چیزی که ملاکه اینه که نقطه شروع از همون ابتدا کاملا وجودیه، به این معنی که یقین معرفتی و شناخت معقول و امر عقلانی اولا و به ذات وجود نفس خودمه و این در دل خودش گزاره از شکاکیت رو به معنی کشف یقینی وجود و وحدت عقل و وجود، وحدت پارمنیدسیش به منزله وجود عقلانی و عقلانی بودن خلاصه در بر گرفته. و مسیر پرسش و بحث آگوستینوس اینه که اون چیزی که از حیث رتبه وجودیش عین جاودانگیه و برتر از عرض شود که حتی خود عقل انسانه و عقل انسان میتونه این برتری رو احراز بکنه، اون چیزیه که به این دلیل که در رتبه وجودیش برتره داره عقل انسان رو یاری میکنه که بتونه این امور جاودان و یقینی رو به فهم در بیاره. یاری میکنه یعنی چی؟ یعنی ذیل اشراق خودش داره قرار میده و چنین چیزی به طریق اولا خودش وجود داره، نه تنها وجود داره بلکه وجود مطلقه. این همون شیوهی که جلسه پیش ذیل سوالی که فکر کنم آقای علی مرادی پرسیدن، این همون بحثی بود که اشاره کردم به چه معنی ذهن فیلسوف به سمت مبدأ عقب گرد میکنه یا روش پیشرویش در واقع پسرویه، یک ریگرس به سمت مبدأ و شیوه بحث در واقع استنتاج به معنی احراز مبدأه. به چه معنا؟ به این معنی که ما با یک فکتی مواجهیم و اون اینکه عقل داره حقایق ضروری و یقینی رو نزد خودش میابه و بعد روش فلسفه اینه که میره عقب به سمت کشف و احراز اون شرط ضروری عقلانی که چنین چیزی رو داره ممکن میکنه. و ممکن کننده این در نظام اندیشه آگوستینوس وجود مطلق به منزله عقل برتر و عقل مطلقه که این جاودانگیه. خب حالا از این عقل برتر و از این وجود مطلق که خداوند رو آگوستینوس به لحاظ فلسفی اینجوری تعریف میکنه، ما از این چی میفهمیم؟ از اینجا دوباره برمیگردیم به بحثمون درباره خدا در اندیشه آگوستینوس. این در واقع تعریفی که در اینجا از خدا به دست داده میشه، اون رهیافت فلسفیه که ما میتونیم به مفهوم امر الوهی و خدا داشته باشیم، به این عنوان که خدا شرط شناخته، شرط شناخته و عقل انسان مشروطه به اونه. یعنی ما از عقل انسان که مشروطه پی به شرط میبریم و شیوه بحث اینه که نهایتاً مشروط نمیتونه در برگیرنده شرط بشه و چون ما داریم به حقایق معقول و جاودان میاندیشیم، ما این که مشروط هستیم باید این شرط در واقع فراتر از ما باشه، به این خاطر که شرط در واقع محیط بر مشروطه و عقل ما محاط نسبت به اون. و از این طریق ما امر الهی رو به عنوان یک عقل مطلق و وجود مطلق اینگونه میشناسیم، یعنی شناخت ذات الهی و حقیقتش برای ما صرفاً به منزله یک وجود و وجود مطلق به منزله عقل مطلق است، یعنی نقطه پیوند و نقطه این همانی مطلق عینای و نوع این، نقطه وحدت و این همانی مطلق عقل و وجود به منزله عقل مطلق که همان وجود مطلقه. این چیزیه که ما به لحاظ فلسفی از ذات امر الوهی میفهمیم، یعنی برای ما و برای عقل متناهی ما ذات الوهی چیزیه که همان وجودشه و ما از ذات الهی صرفا همین رو میفهمیم. چی میفهمیم؟ این که مطلقا هست، این که ایش رو میفهمیم. یادتون بیاد بحثی که درباره عهد عتیق داشتیم، آنم که هستم، همانم که هستم. ما این همان که یا این که هست رو، این ذتنس رو، این به تعبیر لاتینی هکیتاس رو، این که ای رو از وجود الهی و از امر الهی میفهمیم. یعنی برای ذهن متناهی ما امر الهی چیه؟ شرط در واقع عقلانیت عقل ماست و شرط عقلانیت عقل ما یعنی اینکه او عقل مطلق است و چون عقل مطلق است وجود مطلق است. اما اینکه کنه ذات الهی چیه و فراتر از نسبتی که ما باش برقرار میکنیم به عنوان اینکه مطلقاً هست ما از کنه ذاتش چه میتونیم بفهمیم، اینجا آگوستینوس طریق سلبی رو در پیش میگیره، ویا نگاتیوا به تعبیر لاتینی یا تئولوژیا نگاتیوا، خداشناسی سلبی یا به تعبیر اندیشه اسلامی و سنت معقول و همینطور منقول ما، سنت کلامی ما، طریق تنزیه، تنزیه در مقابل تشبیه. ما درباره کنه ذات الهی و در مورد شناخت ذات الهی صرفاً به شیوه سلب میتونیم به اون نزدیک بشیم و یک تصوری و ذهنیتی ازش پیدا بکنیم و به طریق ایجابی مطلقاً در این امر که شرط هست و فراتر از تناهی نفس ماست ما نمیتونیم دست پیدا بکنیم. یعنی چی طریق سلبی؟ یعنی اینکه ما صفاتی رو که به ذهنمون میرسه و این صفات حاکی از یک نقص و تناهی و عدم کمال هست، این نقص ها رو از روش بر میداریم و سلب میکنیم و از طریق این سلب ها یک مفهوم و یک تصوری رو برای خودمون در مورد امر الوهی میسازیم که در نهایت هم همه اینها باز آنالوژیک یعنی تشبیهی باقی میمونن برای ما. و در واقع امر ما از ذات الهی از حیث کنه ذاتش که در درون خودش چیه و خودش رو چگونه میابه به تعبیری، ما از این هیچ نمیفهمیم و این به تعبیر عرفانیش غیب مطلقه. اون چیزی که ما میفهمیم یعنی در نسبت با عقل ما قرار میگیره اینه که ما صرفا میگیم مطلقاً هست، وجود مطلق و نامتناهیه، آنم که هستم مطلقاً به تعبیر تورات. خب حالا از این وجود مطلق، از این اینکه‌ای مطلق، وجودی که عین ذاتشه، ذاتی که عین وجوده، ماهیته و انیته به تعبیر فلسفه اسلامی، ما همه مفاهیم فلسفی که برای یک خداشناسی عقلانی و فلسفی داریم میتونیم به دست بیاریم. چه چیزایی رو میتونیم به دست بیاریم، چه صفاتی و چه گزاره‌هایی رو میتونیم در مورد امر الهی به دست بدیم؟ آگوستینوس میگه گزاره‌های یا صفاتی رو که درباره خدا میشه گفت به تعبیری میتونیم بگیم همگی لوازم وجود مطلق و نامتناهیه، یعنی وجوه مختلف همین مفهوم اطلاقه و ضرورتی که ما ازش قیود رو نفی میکنیم و اطلاق رو داریم تصور میکنیم و تغییر و امکانها و دیگرگونیها و شدن رو ازش نفی میکنیم و ضرورت رو و جاودانگی رو درش میفهمیم. و تعابیری که آگوستینوس براش داره همگی در واقع به تعبیری عبارت اون اخرای همین وجود مطلقه. به عنوان مثال آگوستینوس به وجود الهی یا امر الهی میگه یگانه وجود تغییر ناپذیر، یا بهش میگه برترین وجود یا برترین ذات، سوما اسنتیا به لاتینی، یا بهش میگه خود وجود، یا بهش میگه وجود واحد، وجود جاودان، وجود حقیقی. و تعبیری داره آگوستینوس، میگه هرچه در خدا هست، هرچه در خداست، چیزی جز وجود نیست. به این معنی بهش میگه برترین وجود و برترین کمال، و کمال به معنی کمال وجودی، یعنی همه آن چیزی رو که برای بودن و داشتن برای بودن لازمه این از آن خودش داره. و به این معنا بهش میگه خیر به معنای افلاطونی آگاتون، خیر یعنی این که تمام کمالات وجودی رو واجده، و به همین معنا بهش میگه خیر اعلا، تعبیر لاتینی سومون بونون، عالی ترین خیر یا خیر اعلا. میبینید همگی در واقع همون اوصافی هستن که پارمنیدس به وجود نسبت داده بود و در اینجا این راهنما میشه برای فهم در واقع امر الوهی. پس اگر بخوایم کلش رو دوباره یک تعبیری براش بیاریم میتونیم اینطور بگیم که مسیر آگوستینوس به سمت امر الوهی و مفهوم امر الوهی در واقع مسیر یک آشکارسازی بنیاد عقلانی جهان و هستیه، به این معنی که در هر حقیقتی این حقیقت مطلق و عقلانیت مطلق حضور داره و بدون این حقیقت مطلق ما نمیتونیم هیچ حقیقت مقیدی رو بشناسیم. و هر حقیقت مقیدی از این جهت که هست بهره‌منده از این حقیقت، تعبیر متکسیس افلاطونی یا پارتیسیپیشن، پارتیسیپاتیو در لاتینی سهم گرفتن یا بهره‌مند بودن. حالا این رو هم باز در پرانتز عرض بکنم، اینم چیزی نیست که صرفا مختص به آگوستینوس یا فیلسوفان قرون وسطا باشه. در پرانتز بگم در فلسفه کانت هم ما به شیوه مدرن مشابه این مسیر و بلکه این مسیر رو داریم، به این معنی که کانت میگه که عقل محض بدون وحدت بخشی های نامشروط و بدون داشتن وحدت نامشروط هیچ وحدت مشروط و مقیدی رو در مقولاتش و گزاره هاش و در هر حکمی که عقل صادر میکنه و ناظر به تجربه هم صادر میکنه نمیتونه داشته باشه. و ما اگر افق وحدت نامشروط رو نداشته باشیم هیچ وحدت مقیدی رو هم نمیتونیم داشته باشیم. حالا این رو به شیوه دیگری کان طرح میکنه و وارد تمایزاش نمیشیم در نقد عقل محضش. خب پس کاری که آگوستینوس داره انجام میده در اصل همون مسیر صعود دیالکتیکی افلاطون به سوی ایده خیره. چگونه؟ با مبدأ گرفتن حیات درونی نفس خودم. این تمایزش با افلاطونه، یعنی صعود افلاطون به ایده خیر و به امر الوهی در واقع با مبدأ گرفتن فعالیت درونی نفس به منزله حیاتش و وجودش هست. و از این جهت اون ایده خیر و امر الوهی و اون آگاتونی که آگوستینوس داره بهش راه پیدا میکنه، اون در واقع یک خدای زنده شخصیه. چرا؟ چون من از حیات نفس الگو گرفتم برای رسیدن به این مفهوم، اون رو عین حیات میدونم و وجه حیات و زندگی نفس برای من تعیین کننده است. و همینطور چون من این رو از نفس خودم و از پیوستگیش به خودآگاهی خودم به دست آوردم، اون حیات مطلقی رو هم که دارم از روی این الگو به دست میارم، اون هم به معنای اول شخصه و اون هم شخصه و یک در واقع پرسوناس و اون هم ویژگی شخصوار داره. به تعبیری اونم یک هستمه، یک وجوده که این حیاته و در حیاتش در وحدت شخصیه. باز به تعبیر تورات هستمان که هستمه. و به این ترتیب میبینیم که چگونه اون پیوند بین هستی و عقل پارمنیدس و همینطور آگاتون افلاطونی و همینطور فعلیت محض ارسطویی به عنوان اندیشه خوداندیش، به عنوان یک خودآگاهی نوئسیس نوئسئوس، این با خدای وحی به منزله هستمان که هستم داره در اندیشه آگوستینوس همه با یکدیگر در یک پیوند با ضوابط فلسفی داره قرار میگیره. در کتاب در همین رساله در باب تثلیث که قبلا هم ازش فقراتی رو نقل کردیم، در کتاب پنجم فصل اول آگوستینوس میگه که جمله مهم میداره، میگه باید خدا را فراتر از همه مقولات فهمید، یا میگه هرچه بر خدا حمل میشود فراتر از مقولات است. یعنی چی؟ چرا فراتر از مقولاته؟ و این چه فهمی آگوستینوس داره؟ اینم دقیقاً ارجاع داره به متن اندیشه یونانی و اندیشه ارسطو. چرا؟ چون ارسطو هم میگه که وجود و این لفظ تئون یعنی موجود که با واحد مسابقه هم مصداقه، وجود فراتر از همه مقولاته. این چیزیه که ارسطو هم بهش تصریح میکنه. باز به هستی شناسی توماس که برسیم مفصلا در باب اینم بحث میکنیم. یعنی چی اجمالا عرض کنم؟ به این معنی که مقولات اون کلی ترین مفاهیمی هستن که ما موجودات رو ذیل اینها داریم میفهمیم، یعنی کلی ترین محمول ها و کلی ترین شیوه های گفتنی که در واقع ذیل اینها موجودات گفته میشن یا چیزی بهشون حمل میشه. کلمه مقوله هم و مقول از همینجا داره به دست میاد. کلمه کاتگوریای یونانی هم اشاره به همین داره. و ما از این شیوه های گفتن موجودات و مفاهیم کلی که بر اساس اونها موجودات دربارهشون چیزی گفته میشه و چیزی برشون هم میشه، اینا رو ذیل کلی ترین مفاهیم میفهمیم. و این کلی ترین مفاهیم در اندیشه ارسطویی در باب مقولات اینا با هم تباین به ذات دارن. در منطق در بحث مقولات عشر این رو دیدید که ما میگیم مقوله کیفیت با مقوله کمیت با مقوله عین با متا و امثال هم و همه اینها به عنوان اعراض با مقوله جوهر، اینا همه با یکدیگر تباین ذاتی دارن و نمیتونن اینها با یکدیگر در پیوند قرار بگیرن و بر یکدیگر به اصطلاح به صورت مشترک هم بشن. یعنی من موجودی رو بگم در این حال که جوهره، در این حال عرضه، بین عرض بگم در این حال که کمه، در این حال کیفه. و یک استثناء در این میان هست، یعنی یک امر هست و یک مفهوم هست که از همه اینها فراتر میره و همه اینها برش قابل حمله و اون چیه؟ خود موجوده. من میتونم بگم موجود هم جوهره، هم عرضه، هم کیفه، هم کمه، هم عینه، هم متاست. و از این جهت ارسطو میگه که فراگیری یا کلیتی که مفهوم موجود یا وجود داره، این فراتر از مقولاته و کلیتش از کلیت به اصطلاح اجناس عالیه، یعنی کلیترین کلیت مفهومی که ما میتونیم بفهمیم، داره فراتر میره. و در اندیشه آگوستینوس وقتی که خدا وجود باشه و وجود مطلق باشه، آگوستینوس به صراحت دیدیم در همین کتاب در باب تثلیث میگه خدا رو باید فراتر از همه مقولات فهمید. جمله ای داره در همین فصلی که عرض کردم در رساله در باب تثلیث، میگه تا جایی که ما میتوانیم به خدا بیاندیشیم باید چنین به خدا بیاندیشیم. دو نقطه، خدا خوب است بدون مقوله کیفیت، خدا بزرگ است بدون مقوله کمیت، برتر از یا فراتر از هر چیزی است بدون مقوله عین یا عین، جاودان است بدون مقوله متا و غیره. یعنی ما فهممون از وجود مطلق باید از این چارچوب مقولات فراتر بره و این رو داره به صراحت آگوستینوس میگه. و جالب اینه که بعدها در اندیشه مدرن هم شما ببینید کانت میگه که ما نمیتونیم درباره امر الوهی به لحاظ نظری سخن بگیم، به خاطر اینکه امر الوهی از این مقولاتی که دارن به امور تجربی اطلاق میشن فراروی میکنه و از اینها فراتر میره. و میبینید در اینجا دقیقا داره بیان مشابهی گفته میشه بدون اینکه حالا اون لوازم بهش اندیشیده بشه، ولی از جهت ضابطه اصلی در کانت هم ما اینطور میتونیم تعبیر بکنیم که در اونجا هم خدا از مقولات فراتر میره. خب حالا این نکته رو میشه توضیح داد، این فراروی رو که آگوستینوس میگه در واقع میشه به عنوان همون طریق سلبی فهمید، طریق سلبی که به یک معنی در کانت هم هست، در اندیشه نو افلاطونی پیش از آگوستینوس هم هست، که ما از خدا، از اون مبدأ، از اون واحد هیچ نمیتونیم بفهمیم و هر مفهومی رو و هر صفتی رو برای اون واحد غیر از صفت وحدت داریم نفی میکنیم و هر چه هست یک سره وحدته، هیچ صفتی و هیچ محمولی درش راه نداره، چون هر صفت و محمولی یک شأن کثرتی رو داره در اون لحاظ میکنه، تنها شأنش همین وحدت صرفشه. این رو چیزیه که نو افلاطونی هم گفتن و در سنت عرفانی ما هم مثلا وقتی که از ذات غیب الهی میایم به تعیون اول همینطور گفته میشه، میگه صرفا تعیونش وحدته، هیچ تعیون دیگری درش راه نداره، بلکه تمام تعیونات و صفات اینا همه ذیل اون وحدت مندرجن و مندمجن. اما نقطه اصلی تفاوت اندیشه آگوستینوس در باب امر الوهی و این طریق سلبی با سنت افلاطونی که این ویا نگاتیوا یا این تئولوژیا نگاتیوا الهیات سلبی رو ازش اخذ کرده، تمایز اصلیش و تفاوت اصلیش اینه که در واقع این مبدأ واحد برای اندیشه آگوستینوس خود وجوده و یکسره وجوده و وجود والاترین امریه که ما میتونیم در مورد این مبدا واحد بهش بیاندیشیم. این در حالیه که در سنت افلاطونی و نو افلاطونی ما این مبدا واحد رو برتر از وجود میدونیم و وجود رو تازه مرتبه پایین تر از این میدونیم و از این جهت ما در اینجا یک تمایز گذاری مهمی رو داریم. شما اگر اون کتاب در پرانتز بگم کتاب هستی در اندیشه فیلسوفان اتین جیلسون رو ببینید، در اونجا همین کتاب بینگ اند سام فیلسوفرز که آقای دکتر طالبزاده ترجمه کردن، در اونجا این نکته مدام مورد تاکید جیلسون هم هست که ما با اندیشه آگوستینوس و اندیشه مسیحی وجود رو به عنوان اون مبدع مطلق میفهمیم و واحد در واقع با وجود یکی میشه. به یک معنی آگوستینوس از این جهت ارسطوییه، ارسطوییه که واحد و وجود یعنی وحدت و وجود رو کاملا با یکدیگر همبسته میدونه. در اندیشه افلاطونی درسته که آگاتون مبدع وحدت مطلقه، اما مفهوم وجود از این پایین‌تر دونسته میشه و آگاتون یا خیر در واقع فراتر از وجود نامیده میشه، چیزی که در اندیشه نو افلاطونی هم اثرگذار بوده. تعبیر اپیکیناتس اوسیاس، فراتر از وجود، که ما در جمهوری افلاطون داریم، این در اندیشه نو افلاطونی هم تاثیرگذار بوده، اما در اندیشه آگوستینوس ما مبدا واحد رو همینطور در سنت عرفانی بیایم تا عرفای اسلامی و بیایم تا ملا صدرا که برسه به مسئله وحدت شخصی وجود، ما اون مبدا واحد و مطلق رو عین خود وجود میدونیم. یه تمایز مهم دیگه آگوستینوس درباره امر الهی با فلسفه نو افلاطونی که این رو هم باید یکم بهش اشاره بکنیم اینه که اون سگانه و سه اغنون و تسلیسی رو که نو افلاطونی ها بهش قائل بودن که اول واحده که فراتر از وجوده و از اون نوس یا عقل صادر میشه و از اون نفس صادر میشه و از ارتباط این سگانه کثرت جهان به دست میاد، کاری که آگوستینوس داره میکنه اینه که خود این ذات واحد رو که عین وجوده تسلیسی میفهمه و تسلیس رو به درون خود این ذات واحد میبره. یعنی به تعبیری تسلیس اینجا برخلاف فلسفه نو افلاطونی طولی نیست، بلکه یک نسبت واحده و اینها همگی در ذات با یکدیگر هم رتبن و در ذاتشون یگانند و از این جهت نوع تلقی و تفسیر فلسفی و هستی شناختی آگوستینوس از امر واحد و تسلیس درون اون بالکل متفاوت میشه. خب ما میتونیم اینجا بگیم که آگوستینوس تصوری که از امر الوهی داره تا اینجا برای ما قابل دنبال کردن بود، اما از اینجا به بعد خب این یه دوگما رو، یه اصل اعتقادی رو به نام تسلیس مسیحی که تبیین پذیر نیست، این رو عکس کرده، حالا میخواد وارد اندیشه فلسفیش بکنه. خب این به عنوان یک واقعیت که آگوستینوس با یک فکت بیرون فلسفی به عنوان امر دینی و اعتقادی خودش مواجهه، این رو نمیشه انکار کرد، درسته. اما نکته‌ای که هست اینه که آگوستینوس این رو میاره وارد تأمل فلسفی میکنه و در موردش تبیین میخواد ارائه بکنه. تبیینش به چه شکله؟ تبیینش به این شکله که آگوستینوس میخواد بگه که این امر واحد در درون خودش عین فعالیت و عین حیات و این حیات و فعالیت عقلانی عقل مطلقی که وجود مطلقه و امر الوهیه، این در درون خودش یک در واقع رابطه ای رو ایجاد میکنه که این رابطه رو باید ذیل یک مفهوم بالکل جدیدی فهمید و از این طریق است که ما میتونیم مفهوم تسلیس رو از صرف یک باور اعتقادی تبدیل بکنیم و انتقالش بدیم به یک امر عقلانی تبیین شده و فهم شده. و کاری که آگوستینوس میکنه، تلاشی که آگوستینوس میکنه برای تبیین تسلیس، راهی رو برای فلسفه آینده باز میکنه که به یک تعبیری ما شاید تازه در افق فلسفه مدرن و فلسفه معاصر بتونیم اهمیتش رو بفهمیم. در فلسفه قرون وسطا این در تبیین‌های الهیات وحیانی به شکلی عکس میشه، ولی در الهیات عقلانی عملا دنبال نمیشه. و خواهیم دید توماس آکویناس میگه که تثلیث یک راز ایمانه، ما با این کاری نداریم و این رو مسئله الهیات عقلانی تلقی نمیکنه. اما تلاش آگوستینوس برای تبیین مسئله تثلیث یک راهی رو باز میکنه برای یک مفهوم جدیدی در فلسفه که عرض میکنم در فلسفه معاصر فوق‌العاده تعیین کننده و مهم میشه. من این بحث رو هم یک اشاره بهش میکنم و بعد تا یه جایی توقفی میکنیم که اگر سوالی بحثی هست در این بخش مربوط به امر الوهی یه مقدار گفتگو بکنیم، بعد اگر فرصت بود وارد بحث آگوستینوس درباره مفهوم جهان میشیم یه مقدار مختصرتر. خب ببینید چه اهمیتی داره تبیین آگوستینوس در باب تثلیث. گفتیم به تثلیث از نظر آگوستینوس طولی نیست، بلکه اینها یک نسبت عرضیه، اینها هم عرضن و هم رتبن، تا اینجا مشخص. نکته مهم اینه که آگوستینوس از این طریق در واقع از مفهوم جوهر در فلسفه یونانی و فلسفه کلاسیک و عملاً از چارچوب مقولات ارسطویی فراروی میکنه و یک راهی رو برای فراروی از متافیزیک جوهر در فلسفه مدرن باز میکنه. به چه معنا؟ به این معنا که آگوستینوس میگه نحوه تحقق این سه شخص تثلیث و رابطه اینها با هم عملاً از چارچوب مقولات ارسطویی به این معنی فراتر میره که ما در واقع در اینجا یک ارتباط یا یک پیوند یا یک نسبت و اضافه رو داریم میفهمیم که دیگه این ذیل مفهوم اضافه، مفهوم ریلیشن، مفهوم نسبت و رابطه به گونه ای که ما ذیل مقولات ارسطویی بهش میاندیشیدیم این به دست نمیاد و یک راه جدیدی برای ما باز میشه. این راه جدید و این نوع رابطه و اضافه که اضافه مقولی ارسطویی نیست، این رو ارسطو اجاد آگوستینوس سعی میکنه مثل کل مسیر اندیشش که تا اینجا باش آشنا شدیم این رو هم با توسل به حیات درونی نفس برای ما توضیح بده. چی میگه آگوستینوس؟ باز میایم سراغ همین رساله در باب تثلیث در فصل 11مش در کتاب 10م. آگوستینوس میگه که نفس ناطقه انسان سه تا وجه عمده داره برای نفس ناطقه یا عقل، سه وجه عمده رو داره برمیشموره. یکی خود تعقل، اون وجه عقلانی محضش که بهش میگه اینتلکتوس. یکی حافظه که برای آگوستینوس فوق‌العاده مهمه و موضوع مهمی هم از روی حافظه، خیلی بحثای مهمی داره آگوستینوس. مموریا یا حافظه، اینتلکتوس یا عقل، و همینطور ولونتاس یعنی اراده. و تأکید میکنه آگوستینوس که در حیات درونی نفس، در نفس ناطقه انسانی، این سه، حافظه و عقل و اراده، در این تمایزشون از یکدیگر هر سه در یک حیات مشترکند که خود حیات نفس باشه، نفس ناطقه، و در نسبت متقابل با هم هستند. اینطور میگه در کتاب 10 فصل 11 این رساله در باب تثلیث. میگه که از آنجا که سه حیات نیستند بلکه یک حیاتند این سه، پس سه نفس ناطقه نیستند بلکه یک نفس است. در نتیجه سه جوهر، مفهوم جوهر ارسطویی، سه جوهر نیستند بلکه یک جوهر است. ببینید اینجا یک فهم بالکل جدید داره از مفهوم جوهر به دست داده میشه و این جوهر اصطلاح مقولات ارسطوییه، جوهر اوسیاس، اما این جوهر دیگه اوسیای ارسطویی نیست. به چه معنا نیست؟ به این معنی که وحدت جوهر و جوهریت نفس به این معنیه که همین یگانگیه که در این کثرت افعال و در این کثرت سه وجهی افعال نفس جاریه و سریان داره. و در واقع یک وحدتیه که عین جاری و ساری بودن در این ستاس و چیزی فراتر از این نیست. اینها در ذات خودشون سه در واقع وجهن یا سه فعلن، ولی در این حال همگی روی هم و در پیوند متقابل با هم دارن یک فعل و یک حیات رو و یک حقیقت رو نشون میدن. به تعبیری که ما در عرفان نظری داریم میتونیم ازش استفاده بکنیم، میتونیم بگیم اینجا یک وحدت مطلقیه که این وحدت مطلق وحدتیه که عین سرایان داشتن در این کثرت، نه چیزی فراتر و جدایی از این کثرت. به تعبیری که در عرفان نظری است، این مطلق مطلق قسمیه نه مطلق مقسمی. یعنی چی مطلق قسمی؟ اصطلاح یعنی اینکه مطلقیه که در این اینکه مقید نیست، اما در این اطلاقش مقید به این سرایان داشتن در کثرت، نه فراتر از اینها. به یک معنی در واقع این سه فعل نفس انسان، این مموریا اینتلیکتوس ولونتاس، این سه فعل نفس نحوه تحققشون و وجودشون در نسبت با دیگری بودنه و اینها نسبتشون با دیگری، هر یک نسبت به اون یکی، نسبت جوهر و عرض دیگه نیست، بلکه جوهریت به این نسبت داشتن هر سه اینها با یک دیگر به نحو متقابل داره اطلاق میشه و این یک مفهوم جدیدی از جوهره. یعنی چی؟ یعنی این که هر کدوم از این سه فعل نفس نه جوهرن، چرا؟ چون خود نفس جوهره در وحدتش، و نه عرضن نسبت به نفس و نسبت به یک دیگر، بلکه هر کدومشون عین معطوف بودن به سوی دیگری هستن، عین اضافه و عین رابطه با دیگری هستن. منتها اضافه و رابطه، اضافه به معنای خاصیه، این ریلیشن و رابطه و اضافه‌ای که هر یک با دیگری داره یک معنای خاص و یک معنای بالکل جدید داره که از مفهوم اضافه و مقوله اضافه در نظام مقولات ارسطویی داره فراتر میره. به چه معنی فراتر میره؟ به این معنی که تحقق ذاتی و فی نفسه هر کدوم از این سه فعل نفس عین اضافه به دیگریه. این متفاوته با مقوله اضافه یا اضافه مقولیه. باید توضیحش بدیم. به یک تعبیری اضافه اینجا اضافه مقولی نیست، بلکه اضافه حقیقیه یا یک اضافه ذاتیه. یعنی چی؟ باید در خصوص مفهوم اضافه یک توضیح کوتاهی بدم که این رو دوستانی که با هم فلسفه مکاتب قرن 20 رو داریم در اونجا مفصل طرح می‌کنیم و برای ورود به پدیدارشناسی اساساً این رو نیاز داشتیم. ببینید اضافه رو یا رابطه رو، مفهوم ریلیشن رو، میشه بر اساس لحاظ اینکه طرفین اضافه یا نسبت یا رابطه نسبت به خود این رابطه چه وجودی دارن، چه استقلالی یا چه وابستگی به این رابطه دارن، میشه بر اساس این لحاظ اضافه رو و رابطه رو سه جور تعریف کرد و این سه مفهوم رو از هم متمایز کرد. یک بار رابطه یا اضافه رابطه ایه که بین دو طرف که هر دو طرف مستقل از این رابطه وجود دارند ما داریم برقرار میکنیم. مثل چی؟ مثل رابطه دوستی، رابطه همسری مثلا بگیم، رابطه برادری و خواهری، هر کدوم رو میخواید میتونید لحاظ بکنید. دو تا انسان هستن، انسان مستقل از هم و هر کدوم از اینها مستقلن یک تحقق و وجودی دارن و بعد با هم وارد رابطه دوستی میشن و به اعتبار این رابطه هر کدوم دوست نسبت به دیگری تلقی میشن. این اضافه، اضافه ایه که ما در مقولات ارسطویی میشناسیم و بهش میگیم اضافه مقولی، یعنی اضافه دو موجودی که اینها با یکدیگر در پیوند قرار میگیرن و مقدمه بر این رابطه و پیوند هر کدومشون وجود مستقل دارن. یعنی ما به طرف این اضافه میتونیم در واقع یک به اصطلاح لحاظ استقلالی داشته باشیم. اینا عین وابستگی به این رابطه نیستن. اگر دوستی نباشه این دوتا انسان سر جاشون هستن. خب حالا دیگه خیلی نمیشه اینجا تعابیر شاعرانه به کار برد که نه دوستی و عشق چنان عمیقه که اگر نباشه این طرفین هم از بین میرن. حالا اون در یک فضای دیگه میشه ازش بحث کرد. خب پس این اضافه معقولی. یک نوع دیگه اضافه هست که ما میتونیم بگیم که رابطه و اضافه به گونه ایه که یک طرف اضافه مستقله و وجود مستقل داره، ولی طرف دیگر رابطه عین وابستگی به این رابطه است و به تعبیری عین وابستگی به این یکی طرف رابطه است که مستقله. مثل رابطه چی؟ مثل رابطه صاحب سایه با سایه، رابطه زیزل با زل به اصطلاح، صاحب سایه با سایه. صاحب سایه وجود مستقل داره، اما سایه عین ربط و عین وابستگی به این صاحب سایه است و فارغ از این رابطه و فارغ از این اضافه هیچ وجودی از آن خودش نداره. یعنی به مجرد این رابطه اون هست و بدون رابطه هم نیست. مثل رابطه نور با خورشید، مثلا با منبع نور. خورشید طرف مستقله، اما نور خودش عین همین رابطه است و عین وابستگی به این رابطه است. این اضافه رو و این مفهوم دوم اضافه رو در سنت فلسفی نامیدن اضافه اشراقی، که بعد در فلسفه اسلامی خواهید دید که در نهایت رابطه علت و معلول تعبیر میشه ازش به رابطه اشراقی و اضافه اشراقی که معلول عین ربط به علت. حالا ما وارد اون بحثا نمیشیم. خب اما یک اضافه دیگری میتونیم فرض بگیریم که اینجا مراد آگوستینوسه و اون اینه که یک رابطه‌ای رو میتونیم در نظر بگیریم که طرفین رابطه اساساً هیچ وجود مستقلی و هیچ شأن فی نفسه‌ای و برای خودی به اصطلاح نسبت به اون رابطه ندارن، بلکه این رابطه است که اون طرفین رو هر دو رو ساخته. و این اضافه در واقع از اضافه معقولی و همینطور از اضافه اشراقی فراتر میره و میشه ازش به اضافه حقیقی یاد کرد. و در اینجا هر دو طرف عین این رابطن، یعنی ما این مسئله رو میتونیم در ذات خود علم ببینیم. علم از این جهت که علمه رابطه عالم و معلوم رو ایجاد میکنه. عالم و معلوم از جهت رابطه علم، نه از این جهت که ما یک ذهنی رو مستقل در نظر بگیریم، یک موجودی رو هم مستقل در نظر بگیریم. اون رابطه‌ای که ذیل علم داره محقق میشه. حالا این بحثش خیلی پیچیده میشه و تو در تو میشه، اون رو باید در بحث پدیدارشناسی ما به صورت مستقل بحث بکنیم. با دوستان الان کلاس رو داریم و همیشه شروع میکنم. اون چیزی که هوسیل بهش میگه correlation، تضایف، و میخواد رابطه سوژه ابژه رو از نو تعریف بکنه و یکی رو به دیگری فرو نکاهه، در واقع از دل این اضافه حقیقی به عنوان correlation و تضایف شروع میکنه. خب این مفهوم، این مفهوم correlation و این مفهوم اضافه حقیقی که هر یک از طرفین عین رابطه با دیگریه و نسبت به طرف دیگری و نسبت به این رابطه نه جوهره نه عرضه، بلکه عین در رابطه بودنه، این چیزیه که آگوستینوس ذیل تبیین مسئله تثلیث بهش میاندیشه و ذیل مسئله رابطه افعال نفس با وحدت خود نفس داره بهش میاندیشه. و به همین شکل آگوستینوس میگه هر یک از این سه شخص تثلیث در واقع عین رابطه با دیگریه و هیچ کدوم نسبت به دیگری رابطه جوهر و عرض نداره، بلکه جوهریتی اگر در کاره وحدت الوهیت یا این حیات الوهی هست که در این حیات خودش و به خاطر تکاپوی حیاتش و فعالیتش این رابطه متقابل رو و این نوع از اضافه رو در درون خودش داره. یعنی ما در اینجا داریم اینطوری میفهمیم که تحقق ذاتی هر یک از این سه شخص تثلیث، پدر، پسر و روح القدس، تحقق ذاتیشون هر یک اضافه به دیگریه، در این حال که در دیگری به شیوه عرض نیست و مستقل از دیگری هم به شیوه جوهر نیست. هیچ کدومشون در اون یکی به شیوه عرض و رابطه جوهر و عرض نیستن و هیچ کدومشون مستقل از این رابطه اساسا نیستن. و در واقع چون ما اینجا داریم اون رابطه متقابل رو به عنوان یک حیات واحد میفهمیم و این چیزیه که آگوستینوس ذیل مفهوم حیات برای وحدت امر الوهی به منزله اون حیات درون خدایی تثلیثی داره میفهمه و این رو عملا ما نمیتونیم ذیل تعریف سنتیش جوهر بنامیم. خب اینم پس یه نکته خیلی مهم که در واقع یک ضابطه آگوستینوس به دست میده که بعدها در فلسفه مدرن ما برای فراروی از مفهوم جوهر به سوی مفهوم سوژه و همینطور در فراروی از خود مفهوم سوژه به مفهوم سوژه اینتنشنال، سوژه‌ای که عین رویاوری و عین معطوف بودن به ابژه است و این رویاورندگی اساساً حقیقت سوژه ابژه است که ما در پدیده شناسی بهش میرسیم، این نکته مهمیه که ما یک صورتبندی فلسفی رو بدون اینکه مفهوم مستقلی رو براش بخوایم داشته باشیم در اندیشه آگوستینوس داریم زمینه سازیش رو میبینیم. خب من یه بخش دیگه ای هم میخواستم در اندیشه آگوستینوس در این جلسه بگم که خیلی اون رو طول و تفصیل نمیخوام بدم، بحث درباره مفهوم جهانه و مفهوم ایجاد و ایجاد جهان و در واقع تمایزی که اندیشه آگوستینوس با اندیشه یونانی داره در خصوص مفهوم ماده. تا اینجا فعلا یک توقفی بکنیم، اگر که در این بحثا تا اینجا سوالی دارید بفرمایید که گفتگوی بکنیم، اگر نه که یک راست بریم سراغ ادامه مطلب. اگر سوالی دارید بفرمایید. من خانم خطیبی من بس میکنم، بفرمایید. بفرمایید. سلام، میبخشید خانم خطیبی یه مقدار صداتون ضعیفه، میتونید لطف کنید یه مقدار بلندتر کنید یا خودتون بلندتر صحبت کنید؟ ممنون میشم. الان بهتر شد؟ بله ممنون، بفرمایید.
اینکه در ابتدا آقا سیز متوجه این در واقع کلا همینطوره که چیزی که انسان در واقع اطلاق بکنیم فقط و فقط لفظ وجوده، درسته؟
بله.
اما سوال ما اینه که چطوره که در ادامه میاد خیر رو هم اطلاق میکنه به خدا؟
آها
وجود و خیر چه ارتباطی با هم داره؟
بله متوجه شدم. بله بله سوال مهمیه. بله عرض کنم خدمتتون که این برمیگرده به اندیشه افلاطونی و سنت فلسفه کلاسیک یونان از این جهت که مفهوم خیر رو در واقع دارن انتولوژیک و هستی شناختی میفهمن. ما که به مفهوم خیر میاندیشیم، مفهوم آگاتون یونانی، و ترجمه میکنیم به خوب یا خیر یا نیک، این رو در وهله اول یک فهم به اصطلاح آکسیولوژیک یعنی فهم ارزش شناختی و یک فهم اخلاقی ازش داریم. یعنی خیر اون چیزیه که متصف میشه امر اخلاقی بهش و خیر یک ارزشه و ارزش گذاری میکنه روی اعمال، اعمالی که بتونه متصف به خوب و بد اخلاقی بشه. اما در مفهوم یونانیش و در اصل یونانیش مفهوم آگاتون، مفهوم خیر یک مفهوم اولا و به ذات اخلاقی نیست، نه اینکه غیر اخلاقی باشه، یعنی فراتر از صرفاً عرصه ارزش گذاری اخلاقی و مربوط به اراده یا افعال انسانیه که بعد بتونه متصف به خیر و شر بشه، بلکه خیر و آگاتون در واقع یک مفهوم هستی شناختیه. به چه معنا؟ به معنای واجد کمال. اگر بخوایم به اصل واژه برگردیم، من میتونم اینجا در پرانتز یه ارجاعی هم بدم چون این رو خودم ترجمه کرده بودم تو ذهنم هست، این جلد سوم فرهنگنامه تاریخی مفاهیم فلسفه که آقای دکتر بهشتی سر ویراست دارش بودن، فرهنگنامه ریتر که از آلمانی ترجمه شد، اون مدخل خیرش حدود فکر می‌کنم من ترجمه می‌کردم 50 صفحه بود و اولش یک مقاله مقدماتی داره درباره واژه خیر و آگاتون و آگاتوس در زبان یونانی و بعد چطور وارد فلسفه میشه در اندیشه افلاطونی. اونو از من نگاه بکنید، فوق العاده مهمه. چیزی که ما از اونجا به دست میاریم آگاتون و خیر و خوب در معنای اصیلش به معنی اون چیزیه که به کار میاد، اون چیزیه که کار آمده و کاراست. یعنی یک مثلا چاقویی که خوبه، چاقوییه که خوب داره میبره. یعنی چی؟ یعنی واجد اون کمالیه که چاقو بودن چاقو از برای آن است، در پیوند با مفهوم قایت قرار میگیره، مفهوم هوهنکا در ارسطو، از برای آن، از بهر آن. و خیر در واقع معنای هستی شناختی و معنای بودن چیزیه که این چیز بودنش رو به واسطه اون میگیره. میز از بهر چیه؟ یا صورت میز چیه؟ همون قایتشه. صورت و قایت میز چیه؟ اینه که ما بتونیم چیزی رو اون قرار بدیم و این میشه خیر میز به اصطلاح یونانی. همینطور مفهوم آرته، مفهوم فضیلت که ما ترجمه کنیم، اینم مفهوم هستی شناختی داره. آرته میز، فضیلت میز چیه؟ یا خیر میز اینه که بشه روش چیزی رو گذاشت، فرو نریزه، سر نخوره مثلا. یعنی چی؟ یعنی مفهوم خیر مفهوم وجودی هست به این معنی که صورت اون چیز یا قایتش، که این دوتا یک چیز هستن، یک کمالی رو داره نشون میده که این کمال در واقع اون شی رو داره در وجود خودش تام میکنه و این در وجودش محققه، برای اینکه این معنا رو بتونه آشکار بکنه و این تام بودن رو در درون خودش به واسطه صورت و قایتش داره ظاهر میسازه. به این معنا میگن در واقع خیر. و وجود مطلق وقتی خیر به معنی سومون بونوم، یعنی عالی ترین خیر و برترین خیر داره نامیده میشه، به این معنیه که هر قایتی که در وجود قابل تصوره و اساساً وجود داشتن و بودن در دل خودش یک قایتی رو داره در بر میگیره و کمالی رو داره در بر میگیره، تمامی کمالاتی که بودن داره اون رو نشون میده در این بودن مطلق و در این وجود مطلق هست و اون قایت و اون کمال نهایی که در خود بودن داره مراد میشه چیه؟ در وهله اول همین جاودانگیشه و حضور تام داشتن و همواره بودن، یعنی هیچ نقصی و هیچ قایتی بیرون از خودش نداره که بخواد به سمت اون بره و به خاطر اون بشود تا بشه تبدیل بشه به اون قایت، بلکه هرچه هست و هر آنچه میخواهد بشود بالفعل هست و قایت خودش رو و کمال بودنش، یعنی از بهر چه بودن رو در درون خودش به نحو تام داره و در بر گرفته. و عرض شود که به این معنی لفظ آگاتون یا خیر به وجود مطلق اطلاق میشه. این وجه اصلی هستی شناختیش هست که میراث در واقع فلسفه کلاسیک و افلاطون و ارسطو هم به همین معنی امر الوهی رو یا اون مبدأ واحد رو خیر مینامیدن، یا اون قایت رو که اساساً کل وجود بر حسب این داره فهمیده میشه و خود وجود فی نفس کماله، یعنی داشتن یک کمال منوط به وجود داشتنه و وجود در واقع عین خود کماله، منتها وجودی که واجد کمال خودش نیست یا واجد همه کمال ها نیست به سوی یک قایتی و به سوی کمالی در حرکت و در حال شدن هست، در حالی که اون بودن حقیقی که شدن درش راه نداره به منزله وجود مطلق، این نهایت خیره به این معنی. این وجه اصلی هستی شناختیش هست. ولی از دل این وجه در واقع اخلاقی هم بیرون میاد، باز اونم ریشه در اندیشه افلاطون داره. به چه معنی؟ به این معنی که کسی میتونه فعل اخلاقی رو و فعل خوب رو انجام بده که این قایتمندی و نظم و عقلانیت حاکم بر جهان رو شناخته باشه و اون ایده خیر که در پرتو وحدت اون همه چیز در این نظام و قانونمندی هست اون رو به دید آورده باشه، به تعبیر افلاطون، تعبیر تمثیلش در تمثیل غار، به اون نگاه کردن به خورشید رسیده باشه و در پرتو اون بتونه در واقع خیر هر چیزی رو تشخیص بده و عمل خودش هم عمل مبتنی بر خیر باشه و در اینجا خیر و خوب بودن اخلاقی و فضیلت انسانی اخلاقی مبتنی بر در واقع ذات و طبیعت خود هستی و وجوده، نه یک قراردادی که بین انسان هاست و انسان ها چیزی رو خوب یا بد ممکنه بین خودشون قرارداد کنن که اینم نسبی باشه و متفاوت باشه، چیزی که سوفسطائیان ازش دفاع میکردن و افلاطون در مقابل این موضع میگرفت و این اون چارچوب اصلی نگاهیه که اندیشه کلاسیک یونانی و اندیشه فلسفی و همینطور سنت فلسفه آگوستینی و فلسفه قرون وسطا در درون خودش داره که مبدأ جهان رو که کمال مطلق است و وجود است این رو خیر میبینه به معنی واجد همه کمالات، که کمال عمل انسانی ما هم از این جهت که بهره‌مند از اون هست و در جهت اون غایت هست به واسطه اون خوب و خیر تلقی میشه. این معنای مزیقی که خوب به معنای اخلاقی داره. فهم کنم تا حدی پاسخ سوالتون شد، ببخشید مقدار توضیحات مفصل شد.
بله استاد کاملا متوجه شدم، فقط باید جز این نکته ایجاد شد، این که اگر در واقع ما به واسطه این فکر تمام کمالات رو در درون اون وجود مطلق میتونیم متصور بشیم، چرا دیگه نمیتونیم خدا رو توصیف کنیم؟ برای مثال عالم مطلق یا قادر مطلق و سایر صفات رو هم بتونیم بهش نسبت بدیم؟
بله، نه اینا رو نسبت میدیم دقیقاً و اینها همه از نظر آگوستینوس باز صفات سلبیه. یعنی چی صفات سلبیه؟ یعنی ما از طریق تشبیه و نسبت با خودمون علم و قدرت و امثال هم و این کمالات رو داریم تشخیص میدیم، منتها اینا رو در حد وجودی و تصور انسانی خودمون متناهی میفهمیم، حد تناهی رو ازش بر میداریم و قیود رو ازش سلب میکنیم و اون رو مثلا میگیم علم مطلق، میگیم کمال مطلق. و خود این اطلاق دادن به این صفات از طریق سلب داره صورت میگیره. این یک بچشه. وجه دیگه اینه که باز این صفات رو وقتی ما داریم بهش نسبت میدیم همچنان در واقع اون ذات مطلق از اون جهت هست که داره این کمالاتش رو ظاهر میکنه و در این رابطه ظهور داره قرار میگیره، ولی اینکه فراتر از هر ظهوری اون در ذات مطلق واحد خودش چه هست و برای خودش چیست، این چیزیه که ذهن و ذهن انسانی درش راه نداره و به تعبیر اگر بخوایم الهیات و احیانی بگیم در واقع لا یعلمه الا هو، جز خودش هیچ کسی از اون اطلاع نداره و به یک تنزیه مطلق ما میرسیم، لیس که مثله شیء، تعابیری که در الهیات وحیانی هم هست و این از جهت در واقع اون خود ذات مطلق است از حیث اطلاق نهایی خودش، ولی از حیث تعینات و کمالات و ظهوراتی که داره و عقل ما میتونه اونها رو در موردش تصوری داشته باشه، بله کاملا درست میفرمایید، ما میتونیم خدا رو به همه اینا توصیف بکنیم، منتها توصیفمون با سلب قیود هست، یعنی این صفات رو مطلق میکنیم و بهش نسبت میدیم.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. ممنون از سوالتون. باز اگر که سوالی دوستان دارن من خدمتون هستم تا اینجای بحث. خب الان اگر سوالی نیست من یک توضیحم در مورد مفهوم جهان بدم در نظر آگوستینوس، منتها حالا چون سونیم هم کلاسه نمیخوام خیلی این رو تفصیل بدم، باز بحثمون یه مقدار میمونه، اشکال نداره میذاریم برای جلسه آینده، منتها وارد مطلب بشیم تقریرش رو به جایی برسونیم. ببینید بحث درباره جهان در اندیشه آگوستینوس باز گره میخوره با بحث درباره مبدأ جهان و خواستگاهش که بحث قبلی ما هست، یعنی مبدا واحد و وجود مطلقی که وجود امر الوهی باشه. و حرف جدیدی که در اینجا داره گفته میشه، اگر دقت کرده باشید، ما رو اون نکات جدید دست میذاریم، یعنی اون چارچوب کلی که همون اندیشه افلاطونی هست، اندیشه ارسطویی، اندیشه نو افلاطونیه، اون رو خیلی درش ورود نمیکنیم، صرفا برای اینکه انسجام اندیشش رو نشون بدیم به اونها اشاره میکنیم. در بحث جهانش هم خب خیلی چارچوبای کلی همون هاست، منتها اون چیزی که کاملا جدیده و بدیعه و او رو اندیشه آگوستینوس رو از اندیشه سنت فلسفه یونانی جدا میکنه، این مفهومیه که ما در لاتینی داریم و به یک تعبیر کل اندیشه قرون وسطا رو رقم زده، تعبیر کرئاتیو اکس نیهیلو، خلقت یا آفرینش از عدم، از هیچ. این چیزیه که درباره جهان و جهانشناسی بالکل تصور فیلسوف قرون وسطایی رو نسبت به فیلسوف یونانی تغییر میده. و بحث اصلی برمیگرده به این که ما اون چیزی رو که در اندیشه یونانی، در اندیشه افلاطونی و ارسطویی ماده مینامیدیم، در اینجا این ماده رو هم مسبوق به عدم میدونیم و اون رو هم مخلوق میدونیم، به این معنی که ماده از آغاز در کار نبوده، نه اینکه در زمانی ایجاد شده و زمانی نبوده. آغاز به معنی در واقع مبدع واحد داشتن، یعنی یک آغازگاه داره با اون چیزی که ما اون رو صورت مینامیم. و ما یک مبدع واحد بیشتر برای جهان نداریم و اون خود وجود مطلقه، نه اینکه یک ماده ای در کار باشه و اینکه در این ماده صورتی ایجاد بشه. ببینید، اول برای اینکه بحث رو مستند بکنیم، میایم سراغ کتاب 12 از کتاب اعترافات در اندیشه آگوستینوس. این کتاب هم فوق‌العاده مهمه، حالا در بحث زمان مفصل‌تر بهش می‌پردازیم. کتاب یا دفتر 12 فصل 6ش رو اگر ببینیم، اجازه بدم پیداش بکنم. بله، در اینجا میاد سراغ مفهوم ماده نخستین یا هیولای اولای ارسطویی و میگه که درباره این ماده بی صورت، ماده‌ای که مقدم بر صورت ها باشه، ماده نخستین، ما چه میتونیم بفهمیم؟ آگوستینوس در اینجا میگه که من اصلا نمیتونم این رو پیش خودم تجسم بکنم، ماده ای رو که مطلقاً فاقد شکل باشه. میگه که این رو نمیتونم تلقی کنم، اگرم تلقی بکنم باز این رو بهش شکلی میدم، میگه آن را شکلی مخوف و غریب میدانستم. بعد میگه اما عقل حکم میکرد که برای تصور چیزی مطلقاً بیشکل میبایست چیزی را مجسم کنم که از هر نوع اثر شکل عاری باشد، و این همان امری است که به انجامش قادر نبودم، زیرا باور به اینکه آنچه فاقد شکل است وجود ندارد برای من آسان‌تر بود از تصور اینکه ماده در مرتبه میان صورت و عدم قرار دارد. چیزی فاقد صورت است که در قرب عدم محض به سر می‌برد. اینجا ماده رو در واقع با عدم و عدم محض، در این تعبیری که نمیتونیم تصور بکنیم و در قرب عدم محض، در اینجا به عدم نزدیکش میکنه. در ادامه در فصل 7 خود ماده رو از حیث خواستگاهش و وجودش این رو کاملا مخلوق میدونه و مخلوق از عدم میدونه. میگه که در آغاز فصل 7 میگه اگر برای آنکه محملی که برای ماده به کار میره، محمل تمامی این صورت‌های مرئی و مرکب قرار گیرد، میبایست در ابتدا وجود می‌داشته است، یعنی هیولای اولا یا ماده نخستین، خواستگاه خود او چه میتوانسته بوده باشد؟ بعد میگه که او فقط میتوانسته که وجودش را از تو دریافت کرده باشد، خطاب به خداوند، زیرا همه چیزها مرتبه وجودیشان هرچی که باشد از تو نشأت می‌گیرند. خب بعد در ادامه اینطور میگه، یکم بیام جلوتر که خلاصش بکنم. میگه امری نیست که تو بر انجامش قادر نباشی. خب بذاریم بیام جلوتر. میگه تو بودی و با تو هیچ چیز نبود و همه چیز رو از عدم خلق کردی. بعد بیام جلوتر میگه که یکی را در قرب خودت یعنی آسمان رو و دیگری را در قرب عدم یعنی ماده، یکی در مرتبت تنها از تو پایین، یکی در مرتبت تنها از تو پایین تر است و دیگری اندکی بالاتر از عدم قرار دارد. اینجا رسما در واقع ماده رو برخواسته از عدم به واسطه خلق الهی یعنی کرئاتیو اکس نیهیلو داره لحاظ میکنه. یعنی کاری که آگوستینوس داره میکنه اینه که هم قدیم بودن و نامخلوق بودن ماده رو داره رد میکنه، چیزی که ما در اندیشه افلاطون و در اندیشه ارسطو داریم. اگر رجوع کنیم به تیمایوس افلاطون که بیشترم بهش اشاره کردم، ماده جهان رو دمیورگوس داره بر اساس ایده ها بهش صورت میده. چنین تصوری رو آگوستینوس به این شکل قبول نداره و هم اینکه نظریه صدور افلاطونی هم از وجهی داره رد میشه، به این معنی که با اراده آزاد و با فعل و فعل آزاد برخواست از اراده از عدم یا از اون مبدأ مطلق واحد چیزی از عدم داره ایجاد میشه و اون مبدأ واحد در واقع خودش مطلقاً علت وجوده و مبدأ این علت در واقع یک اراده آزاده. پس به این ترتیب خدا مبدأ واحدیه که علت مطلق کل هستیه. در برابر، عزم کردم جلسات گذشته، در برابر آرخای یعنی مبادی در اندیشه ارسطو که صورت باشه و ماده به عنوان دو آرخه، آگوستینوس به یک آرخه و مبدأ واحد که خداونده و اون هم با فعل آزاد قائله. باز اگر بخوایم بحث رو مستند کنیم، در این رساله در باب حقیقت دین در اینجا که بیشتر هم ازش نقل کردیم، در کتاب 28 فصل 36 آگوستینوس میگه که هر آنچه هست از آن حیث که هستی دارد، این هستی را از خدا دارد. یعنی در اینجا یک درک جدیدی از فاعلیت الهی و مبدئیت این فاعل الهی است که ما در اندیشه فیلسوفان یونان باش مواجه نمیشیم. مثلا اگر رجوع بکنید به اندیشه ارسطو در کتاب لامدا در متافیزیک که به امر الوهی میپردازه، آخرین کتاب مجموعه مابعد الطبیعه ارسطو، در اونجا تأثیرگذاری یا فاعلیت امر الوهی به واسطه قائیتشه و اونم به واسطه در واقع مبدئیت قائی برای حرکت فلکه که حرکت افلاک در واقع حرکت درونی طبیعت رو ایجاد میکنه و ما مبدأ وجود به این معنی که کل ماده از عدم وجودش از مبدأ الوهی به دست بیاد، چنین تصوری رو اساسا در اندیشه یونانی به این شکل نداشتیم. اگر رجوع بکنیم به کتاب 13 اعترافات آگوستینوس فصل 33 در پایان کتاب، در اینجا آگوستینوس آفرینش از عدم رو و رد نظریه قدیم بودن ماده و نظریه صدور رو داره به صراحت بیان میکنه، به این معنی که پیش از شکل دادن به ماده یعنی صورت زدن به ماده اساساً ماده‌ای در کار نبوده و اساساً زمانی در کار نبوده که پیشی بخواد معنی بده و صورت و ماده دفعتاً و همزمان از هیچ و از عدم ایجاد شدن و این نظریه فلسفی آگوستینوس رو وامی داره به اینکه تفسیر استعاری بکنه از خلقت در 6 در کتاب مقدس، چون زمان و این تغییر مادی تازه از اینجا ایجاد شده و آفریده شده. ببینید حالا این بخش کتاب رو باز با هم رجوع بکنیم در پایان کتاب 13 کجا بود؟ فصل 33 اینطور میگه، میگه تو آنها را از عدم آفریده ای، آنها را از گوهر خود یعنی پسر یا از ماده ای که مخلوق تو نبوده یا از پیش موجود بوده باشد نیافریده ای. پس این هیچ چیزی مقدمه بر عدم درش نمیشه تصور کرد، بلکه چیه؟ بلکه ماده مخلوقات را همچون خود آنها یعنی صورتشون دفعتن ایجاد کرده ای، زیرا پیش از آن که تو ماده بیشکل را صورتی بخشی فواصل زمانی موجود نبودند. ماده آسمان و زمین غیر از صورت آنهاست. تو ماده را از عدم مطلق و صورت عالم را از این ماده بیشکل آفریده ای، اما هر دوی آنها را با یک فعل واحد خلق کرده ای، به نحوی که صورت بی هیچ تأخیر زمانی در پی ماده آمد. پس اون چیزی که مقدمه بر صورت و ماده در واقع فعل واحد وجودی خداونده به عنوان وجود مطلق. همین رو در فصل 38 در پایان این کتاب آگوستینوس به شیوه دیگری مطرح میکنه که به یک معنی تعبیر دیگری و تفسیر دیگری به لحاظ هستی شناختی از تیمایوس افلاطونه. در اینجا مثل تیمایوس افلاطون آقای رشیدیان نوشتن که موونو، بله چرا، بله بله مشخص درسته، حالا الف و یونانی، بله که تا لامدا در اون پایان میاد ولی بعدش بله ترتیب الف و رو در نظر بگیریم. خب اینجا در فصل 38 آگوستینوس اینطور میگه، ببینید یک تفسیری از عرض شود که ایده های افلاطون و تیمایوس افلاطون اینجا در کاره، که گفته میشه که در افلاطون خدا یا اون سازنده یا سانه دمیورگوس برای خلق اشیا به ایده ها در علم خودش مینگره، نگاه میکنه و نگریستن به اینها در واقع باعث میشه که از روی الگوی اینها ماده رو شکل بده سازنده. آگوستینوس تفسیر دیگری که از این داره و در واقع مسیر رو متفاوت میکنه در اندیشه قرون وسطا اینه که بله، خدا برای خلق اشیا و موجودات به ایده ها در علم خودش می نگره، اما این نگریستن اولا که نگریستن به علم خودش هست و نگریستن به کمالات خودشه که ایده ها در درون خداونده، و این نگریستن در واقع عین ایجاد اونهاست و عین اراده به ایجاد اونهاست و یک فعل واحده، مثل علم عنایی که در سنت ما گفته میشه، یعنی نگاه کردن و شهود اینها با ایجادشون یکیه. اون چیزی رو که من شهود میکنم همون چیزیه که ایجاد داره میشه. ببینید اینجا تمایز میگذاره بین شهود مطلقی که شهود الهیه و شهود متناهی که شهود بشری ماست، که ما این تمایز رو دوباره در کانت هم داریم، بین دو شیوه اینتویتوس، اینتویتوس اوریگیناریوس میگه و اینتویتوس ارشد که دریواتیووس، یعنی شهود اصیل، شهود مطلق و شهود متفرع شده یا شهود اشتقاق یافته از اون شهود اصیل. شهود اصیل شهود مطلقه. شهود مطلق یعنی چی؟ امر مطلق که غیر و مقابلی نداره، هرچه از خودشه و مطلقه، و وقتی که چیزی رو شهود میکنه به این معنی که چیزی رو داره ایجاد میکنه. امری که مطلق نیست و متناهیه چیزی رو شهود میکنه که وجودش غیر از وجود او هست و در مقابلش قرار داره و او این رو ایجاد نکرده، بلکه داره ازش منفعل میشه و شهودش شهود انفعال پذیره به اصطلاح. ببینید این دوتا رو به این شکل آگوستینوس در این فصل 38 از هم جدا میکنه، میگه چیزهایی رو که تو آفریده ای تنها از آن سبب رؤیت میکنیم که وجود دارند. این شهود متناهی شهود انسانی ماست. چیزهایی وجود دارند، موجودند و ما به خاطر اینکه وجود دارن اونها رو داریم شهود میکنیم و رؤیت میکنیم. اما در مورد خدا این معکوس میشه، میگه اما آنها یعنی موجودات یا چیزها از آن روی وجود دارند که تو رؤیتشان میکنی. یعنی شهود الهی خودش مبدا ایجاده و خودش عین ایجاده. میگه که ما در واقع چیکار میکنیم؟ آنها را بیرون از خیش موجود میابیم و بعد میگه در درون خود میبینیم که نیکویند. میتونیم حالا بهشون وصفی بدیم. میگه اما در مورد خدا چگونه است؟ میگه وقتی ایجادشان را ثواب یافتی با همان فعل واحد مشاهده کردی که موجود شده اند. این یک اشاره هم هست به همون آغاز سفر پیدایش بعد عتیق که بحثش رو با هم داشتیم، که خدا گفت بشود و شد و دید که نیکوست. در اینجا مبدعیت برای شهود و مبدعیت برای صورتها و ایده ها و برای ماده همگی یکسره به این وحدت مطلق و امر الهی که خودش این وجود مطلقه برمیگرده. خب حالا برای توضیح این و تبیینش و استدلالش و بحث مهمی که آگوستینوس برای تبیین این از مفهوم کلمه و لوگوس استفاده میکنه، این رو بحثش رو میگذاریم برای جلسه آینده. و بعد یک بحثی رو در مورد نفس نزد آگوستینوس به اختصار میگیم و تفصیل اون رو ذیل ارتباط نفس و زمان و جاودانگی به تفصیل از روی متن کتاب اعترافات دنبال میکنیم. اگر میخواید کتاب اعترافات رو پیشا پیش بخونید در مورد این بحث، کتاب 11مش هست. اجازه بدید من دقیق خدمتون بگم اینجا این کتاب بذار از کجاش بحث شروع میشه. بله از فصل 11مه، از فصل 11مه کتاب 11م اعترافات تا به آخر، تا آخر کتاب 11م اگر مطالعه بکنید این رو ما در موردش بحث میکنیم در خصوص مفهوم زمان. خب من فعلا باز بحثم اینجا نگه میدارم، باز اگر که سوالی بحثی هست خدمتون هستم. آقای جباری سوال کردن، نوشتن که یعنی مطلق به وجود آمدن ماده رو صورت اون میدونسته، صورت و ماده رو میگه در یک فعل واحدی ایجاد میشن و این ایجادش در واقع از روی شهود صورت داره انجام میشه و تحقق پیدا میکنه. به یک تعبیری بله درسته، یعنی اینکه ما در اینجا یک ماده مقدم نداریم که بعد صورت بخواد بهش اطلاق بشه، بلکه ماده و صورت در فعل واحدی هستن و اینها جهان رو شکل میدن. منتها آگوستینوس میگه که ماده به عنوان هیولای اولا و ماده اولا هست و بعد صورت در شکل میگیره و بعد میگه همه اینها یک فعل واحده. یعنی به این ترتیب بیانی که شما دارید درسته. ما در واقع حالا در جلسه آینده میبینیم در بحث در خصوص کلمه این صورت یا این کلمه یا لوگوس یا امر معقولی که در عقل و علم الهی هست، این هست که اساساً اراده به وجود رو و ماده رو داره ایجاد میکنه و از دل اقتضاء خود کلمه و این تحرکی که کلمه به عنوان یک به تعبیر آگوستینوس، حالا بحث جلسه آینده رو اشاره بکنم، به واسطه عشق ایجاد میکنه، این اراده ای که در این شهود ایجاد میشه که آگوستینوس بهش میگه عشق، این میشه مبدأ وجود و به یک معنی خود این صورته که به منزله لوگوس یا کلمه داره مبدأ وجود میشه و این رو به عنوان تفسیر فلسفی این هم آگوستینوس قلمداد میکنه که در مسیحیت و در انجیل یوحنا گفته میشه که کلمه یا لوگوسه که واسطه خلقته و واسطه وجوده. از این جهت کاملا نکتتون درست. خب باز اگر سوالی هست من در خدمتون هستم. سوال کردم که چی؟ این یه مقدار حروفش چیز میفته من یه بخششو نمیتونم بخونم، میان نگرش آگوستین و ارسطو پیرامون مسئله فاعل خداوند، یه بخشش برای من فکر کنم نمیافتم چجوری، از آن جهت که خدا از نظر آگوستینوس دارای فاعلیت است و خدا از نظر ارسطو فکر میکنم صرفا متحرک لاهده. من متاسفانه متوجه مقصود نمیشم، اگر میشه صوتی سوال بکنید که هم واضح تر باشه، دقیق تر باشه، بتونیم گفته بکنیم، زنده تر هم هست و همین که وقت رو اینجوری شاید بیشتر بگیره و مقصود منتقل نشه. اگر صوتی بپرسید، نوشتن که تایپ میکنم، متوجه سوال نشدم چون یه مقدار حروف رو جدا میکنه و یه بخشش از صفحه من بیرون میره. نمیدونم تو تنظیمات من میتونم کاری بکنم که این بیفته. نه، این صفحه این طرف کوچیک میشه. نه، متاسفانه امکانش نیست. خب حالا یا صوتی لطف کنید مطرح کنید یا تا دوباره تایپ میکنن. اگر دوستان باز سوالی دارن من خدمتشون هستم. در مورد چیز کتاب مابعد طبیعی ارسطو درست نوشته بودن، یعنی ما اون فصل بندی رو طبق الفبای یونانی بریم، لامدا فصل پایانیست، مقصودم پایان کتاب، یعنی مباحث عمده پایان کتاب بود و بحثی که ارسطو اونجا درباره جوهر و جوهر مفارق داره در کتاب لامدا و چند تا نکته خیلی مهم در اونجا هست و تفسیرهای زیادی هم روش شده. اینکه موضوع مابعد طبیعی رو در لامدا ارسطو جوهر میدونه و بعد معنای جوهر میره به سمت جوهر مفارق و بحث صورت بدون ماده و فعلیت محض و امر الوهی و در واقع محرک نامتحرک و اندیشه خوداندیش و این مفاهیم عمده تاثیرگذار در کل تاریخ فلسفه در اونجا مطرح میشه. خب اگر که خانم منوری دارن می نویسن، اگر لطف بکنید صوتی بپرسید که ما اینجوری هم شما هول میشید که سریع تایپ بکنید، اما باید منتظر بمونیم تا تایپ انجام بشه. ممنون میشم اگر صوتی هم بپرسید، مشکل ایجاد نمیشه. دوستان دیگه سوالی ندارن؟ حالا تا سوالی نیست من یه سوال بپرسم که تا اینجای بحث رو هم از آغاز هم از جایی که از سرفصل آگوستینوس وارد شدیم براتون قابل پیگیری و دنبال کردن بوده. سوالیه که من همیشه در کلاس ها میکنم که مطمئن بشم که مخاطب و شنونده داره پا به پای من پیش میاد و من مباحث رو نه خیلی مبهم میگم که قابل پیگیری نباشه، نه خیلی ساده و پیش و پا افتاده که اهمیتی خلاصه نداشته باشه برای مخاطب. از این جهت هم دوست دارم که مدام بازخورد بگیرم و ببینم که داریم با هم سیر میکنیم یا نه. بله دوباره تایپ کردن، دوباره این متاسفانه حروفش برای من میفته بیرون. من نمیدونم این چجوری از دست راست نمیتونم بخونم. بخشیشو که میتونم بخونم، میان نگرش ارسطو و آگوستینوس راجع به مسئله فاعل از اون جهت که خدا از نظر ارسطو صرفا محرک لایتحرک است و خدا، باز نمیتونم بخونم، به یه آگوستینوس داره چه واکنش ها، آخرش اینطوری چیز شده که من متاسفانه باز نمیتونم، شرمنده، این اینجا نمیفته برای من. دقیقا متوجه بچه سوالم شد. شاید مقصودشون اینه که این نظر ارسطو که خدا صرفا محرک لایتحرکه، این چه واکنشی رو در اندیشه آگوستینوس برانگیخته. احتمالاً شاید مقصودشون اینه، نمیدونم مقصودشون اگر این باشه، خب بله دقیقا در مقابل این موضع میگیرن و این رو ما بعدها صورتبندی دقیقش رو در آغاز بخش الهیات شفای ابن سینا هم میبینیم. میگه که ما دو جور نگاه به علت داریم، یکی فاعلیت نوشتن که تعارض میان نگرش ارسطو و آگوستینوس، بله همینو عرض میکنم. در اندیشه آگوستینوس ما علت رو به عنوان مبدع وجود داریم، در حالی که در اندیشه ارسطو علت و فاعلیت علت مبدعیت برای حرکت هست. ما در ارسطو مبدع حرکت داریم، ارسطو که میگه فاعل و علت فاعلی مبدع حرکته، در حالی که در اندیشه آگوستینوس و در اندیشه قرون وسطا فاعل و علت فاعلی مبدع وجوده و این دوتا با هم متفاوتن. از چه جهت؟ از این جهت که در نظر ارسطو فاعل و علت فاعلی اساساً جایگاه محوری نداره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه فاعلی که به عنوان علت فاعلی مقدم باشه و مبدا حرکتی یه چیزی رو ایجاد کنه، این صرفاً در بین مصنوعات و امور صناعی معنی میده، مثل نجار که فاعل هست برای میز. اما در امور طبیعی، در اموری که در حوزه فوسیسه، فاعل این صورت و صورت این قایته، یعنی بله متوجه منظور شدم خدا رو شکر، قایت و صورت و فاعل در حوزه موجودات، یعنی موجوداتی که مصنوعی هستن، موجودات واقعی طبیعی، در اونجا اینها کاملا یکی هستن. یعنی چی؟ یعنی اینکه این صورته که مبدع میشه برای حرکت موجود طبیعی و خود صورته که به عنوان قایت مبدع این حرکت هم هست. یعنی قایت و صورت و فاعل، علت فاعلی، علت غایی و علت صوری یکی میشن و همه اینا یک آرخن، که آرخه میشه خود صورت و در مقابلش یک آرخه دیگه که ماده است، که اونم عملا مفهوم وجودی نیست، اون عامل اون استعداد برای پذیرش صورته و به این معنی امر الوهی ایجاد کننده و مبدع وجود نیست، بلکه در نهایت اون ذیل قایتمندی درونی صورت در موجودات طبیعی و قایتمندی طبیعت یک قاییت نهاییه که باعث حرکت افلاک میشه و اون حد نهاییه در اون سلسله مراتب افلاکی که در طبیعت قدیم بوده و از این جهت حرکت ایجاد میشه در اینها. ولی اینها از جهت مبدع مادیشون و از جهت وجودشون اینها مستقل از این هستند و در واقع خدای ارسطویی مبدع وجود به این معنا نیست و به همین جهت هم بحث شده روی اینکه علم این اندیشه خوداندیش که به خودش میاندیشه آیا علم به همه موجوداته یا صرفا علم به خودشه، یا اگر به همه موجوداته به واسطه قاییتشه یا فاعلیتش و انواع اقسام تفسیرهایی که از همین کتاب لامدای ارسطویی به عمل اومده. اما اتفاقی که در فلسفه عرض شود که قرون وسطا میفته و ما این رو بعدها در نزاعی بین ابن رشد و ابن سینا هم میتونیم به روشنی ببینیم، ابن رشد به عنوان یه جور وکیل مدافع خلاصه تام و تمام ارسطو به ابن سینا میتازه از این جهت که ما چیزی رو به عنوان فاعل مبدع وجود نداریم. فاعل اگر فاعل مبدع حرکته و حرکت به واسطه قاییت، قاییت همون صورته و مبدع وجود این یه چیز جدیدیه. و ابن رشد که یک ارسطویی تمام عیاره این رو رد میکنه، ولی در اندیشه آگوستینوس ما به این شکل داریم، در اندیشه ابن سینا و بعد به تبع او توماس، آلبرت کبیر توماس و بعد اسکوتوس و همسالو، این کاملا لوازم و پیامدهای هستی شناختیش تازه رو میشه. در اندیشه آگوستینوس، در اندیشه ما قبل ابن سینا، هنوز این پیامد هستی شناختی خیلی مشخصی در بحث وجود و ماهیت نداره و هنوز اینها رو، این ابعاد رو پیدا نکرده. از این جهت حالا بس مفصل میشه در همین تعارضی که مد نظرتون است، در ابن سینا این کاملا صورت بندی میشه که عالم الهی از مبدع برای وجود سخن میگه و عالم طبیعی از مبدع حرکت و به این معنی بحث ارسطو در سطح طبیعی به نظر اینها باقی میمونه، به سطح هستی شناختی از جهت علیت فاعلی ایجادی نمیرسه. این پاسخی بود که به نظرم اومد خدمتتون عرض کنم. خواهش میکنم. خب دوستان، پس اون سوال کلی که من داشتم، اگر یک بازخورد کوتاهی کوچیکی به من فعلا بدید، نمیخوام وقتتون بگیرم تا کلاس بعدی هم وقتی نیست، تا اینجای بس براتون خیلی مبهم نبوده یا از اون ور خیلی پیش پا افتاده نبوده و تونستید پا به پای کلاس دنبال بکنید یا نه چجوری هست به نظرتون؟ بله خب پس حالا نمیشتن که خوبه ما با همین روال و با همین شیب خلاصه و با همین سطح از حجم مطالب فعلا پیش میریم تا ببینیم انشالله میتونیم این سرفصلامون رو چطور با هم پیش ببریم. باشه من فعلا دیگه بیشتر از این تصحیح نمیدم، کلاس بعدی هم هست انشالله تا جلسه آینده. ممنون از توجهتون، متشکرم. شما خسته نباشید، من ضبط رو با اجازه قطع میکنم.